پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خود را چوز نسل نور می نامیدند، خود را چوز نسل نور می نامیدند، رفتند و به کوی دوست آرامیدند. سیراب شدند از آن که در اوج آتش، آن حادثه را به شوق آشامیدند. عرض سلام و ادب و احترام به حضور شما بینندگان محترم، عزاداران و سوگواران حضرت سید شهدا علیه السلام. بسیار خوشحال هستیم که این توفیق امروز هم به ما دست داد تا با برنامه دیگر از سلسله مباحث واکاوی زندگی سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام در خدمت شما باشیم. همچنان درخواست ما از شما این هستش که از طریق پیامک 1601 و شما تلفن 220-13-911 ما رو در جریان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون قرار بدید. در جلسه گذشته بحث آقای دکتر قنبری رسید به مکاتبه یزید ابن معاویه با حاکم مدینه ودید مبنی بر گرفتن بیعت از حضرت سید شهدا و اینکه در صورت امتناع حضرت که مطلبی از پیش قابل انتظار هم بود، قتل حضرت و فرستادن سر ایشان برای خلیفه وقت یعنی یزید. و بعد رسیدیم به حضور حضرت سید شهدا در قصر حکومتی در مدینه، مذاکره و مواجهه‌ای که حضرت با ولید با حضور مروان بن حکم داشتند و به تعبیر آقای دکتر قنبری یک شاهکار مدیریتی از سوی حضرت سید شهدا در این مذاکره به انجام رسید و به عنوان یک الگوی مدیریتی برای امروز ما میتونه به کار بیاد و اون تبدیل کردن تهدیدها به فرصت هاست. و سپس برخوردی که حضرت با مروان بن حکم در خارج از قصر حکومتی داشتند و تصمیم حضرت برای هجرت از مدینه به سمت مکه و امروز مابقی ماجرا از زبان جناب آقای دکتر قنبری. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر همکاران و بر بینندگان نورانی شما در هر جای این کره خاکی.
خیلی متشکر. ما سرندرپا گوش خواهیم بود تا با گوش جان شنوای حرفای از اتالی باشیم. نمیدونم امروز همچنان در مدینه خواهیم بود یا همراه با کاروانی کربلا آزار مکه خواهیم شد.
انشاءالله ببینیم تا کجا روزی ما میشه و چطور حرکت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. جنابالی خیلی دقیق و هنرمندانه هر اونچه که در 4 جلسه بنده گفته بودم در 2 دقیقه فرمود.
این از شما آموختی،
هنر شماست که خدا انشاءالله به ما هم ارزانی کنه.
شاگرد شما است.
همونطور که فرمودید 28 روز ماه رجب که خورشیدش غروب کرد، وجود مبارک حضرت سید الشهدا راه هجرت رو انتخاب کرده بود. شرایط عمومی مدینه فوق العاده ویژه و در یک حالت مخصوص به خود بود. در خانه وحی حرکت زیاد بود، رفت آمد زیاد بود، زنان در حال مهیا شدن بودند و در این میان زینب کبرا هم مانند یک فرمانده رشید و بزرگ در کنار امیری والا مرتبه و والا مقام در حال سامان بخشیدن به قافله توحید و قافله نور بود. بیش از 400 کیلومتر راه پرخوف و خطر در انتظار بود. وجود مبارک سید الشهدا شب که مقداری سپری شد خودش رسوند به قبر مطهر پیغمبر اکرم و در کنار حرم پیغمبر و در کنار قبر پیغمبر یه مناجات و زمزمه لطیف و زیبایی از ایشون ثبت شده و در اختیار ماست. چون عرض داشت اللهم ان هذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت محمد، قبر پیغمبر توست و من هم پسر دختر پیغمبر تو هستم. از اون چی که برای منم پیش اومده تو آگاهی. اینی احب المعروف و اکره المنکر، خودت هم میدونی من معروف رو دوست دارم و همه کراهت من هم متوجه امر منکره. بعد خدا رو قسم داد به حق این قبر و به حق اون کسی که در این قبر استقرار پیدا کرده راهی رو پیش روی من قرار بده که رضایت تو و رسول تو در اون باشه. تو و رسول تو رو خوشنود بکنه. بعد در کنار قبر پیغمبر اکرم نماز خوندن و لحظات بسیار دلانگیز و در این حال برای بشریت جانگدازی رو برای اون حضرت گزارش کردن. وقتی نماز امام تمام شد نگاهش رو در گردون به طرف قبر پیغمبر فرض کرد، السلام علیک یا رسول الله علی الحسین ابن فاطمه. ببینید جنس کلام و واژگانی که به استخدام او در میاد به لحاظ قیمت و وزن و مدیریت بر واژگان ترازی براش پیدا نمیشه. از خدا به توحید به نبوت میرسه، پیغمبر رو درک میکنه، میبینه و بعد خودشو معرفی میکنه و میگه که منم اون کسی که فرزند فرزند توست و نواده ای که از تو در میان امت بر خود جا گذاشتی، فقط من موندم. تشهد علیهم یا نبی الله، تو شاهد اینها باش. انهم قد خذلونی و ضیعونی و انهم لم یحفظونی، تو شاهد باش، تو آگاه باش که اینها مرا یاری نکردند. هنوز حرکت نشده، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، اما اول و آخر این حرکت برای ابی عبدالله روشنه. یعنی در اوج بصیرت، در اوج آگاهی و با احاطه و علم به همه حقایقی که داره اتفاق میفته، در واقع مزد بندگیری داره پرداخت میکنه. از اینکه خداوند متعال او رو حسین ابن علی قرار داره، داره حق حسین ابن علی بودن رو به جا میاره. این همونی که در حیثیت عمومی بشر در قالب عبودیت گمه. کسی دنبال حق و عبودیت خدا رو به جا آوردن نیست و روش تفکر و تدبر نمی کنه. بعد می فهمید که این رو من رو تباه کردن، سخت گرفتن و حرمت من رو حفظ نکردن و هازا شکوای الهی که حتی الغاک. اینم آخرین حرف منه دیگه، هیچ شکایتی از اینا نمی کنم تا زمانی که به دیدار و ملاقات به شما نائل بشم. ابن حسن میگه که در جلد 5 الفتوح صفحه 20 وجود مبارک ابی عبدالله تا نزدیکی سفیددم در کنار قبر پیغمبر به عبادت و نجوا پرداخت و گویا برای لحظاتی چشمهای حضرت سید الشهدا گرم شد. رسول اکرم رو در خواب دید در حالی که ملائکه اطراف او رو گرفته بودند، نزدیک اومد، سر ابی عبدالله رو بسینه چسبوند، بین دو چشم او رو بوسید و فرمود حسین جانم، پسرم، تو رو میبینم که به زودی در سرزمین کربلا با لب تشنه کشته خواهی شد. امام علیه السلام حالا دیگه بقیه رو میذارم، وقتی که مفارقت پیدا کرد رفت با برادر بزرگوار و والا مادر والا مرتبش هم خداحافظی کرد. این تصمیم سید الشهدا موجی از بیم و اضطراب و نگرانی رو در بین خاص و عام جامعه رقم زده بود. هر کسی هم به نحوی و به شکلی به مقتضای حال خودش از سر حسن نیت، از سر غفلت و نادانی، از سر کای وقتا سوء نیت می اومدن و یک توصیه ای برای حضرت ابی عبدالله علیه السلام اعمال میکردند و میکردند و میرفتند. بلاذری در جلد 5 انصاب الاشراف و شیخ مفید در جلد 2 ارشاد و طبری در جلد 5 تاریخ خودش نوشتن از جمله افرادی که آسیم سر خودش رو به وجود مبارک ابی عبدالله رسون جناب محمد بن حنفیه بود. محمد بن حنفیه شخصیت ممتازیه. یه وقتایی بعضی حرفا در مورد او گفته میشه که موافق با انصاف نیست. او به تأیید امیرالمؤمنین از اخص مصادیق پرهیزگاری بود، در همه جریان‌ها در کنار امیرالمؤمنین بود و در هیچ موضوعی بر حضرات حسنین سبقت نگرفت و بعدها هم در جریان نهضت عاشورا به فرمان وجود مبارک حضرت سید الشهدا در مدینه موند و امر حضرت ابی عبدالله به او سپرده شد، یعنی او وصی حضرت ابا عبدالله بود. محمد ابن حنفیه مؤدب در نهایت تواضع و فروتنی خودش رسوند به حضرت سید الشهدا و عرض کرد که برادر، خدا جانم رو فدای تو کنه، تو محبوبترین و عزیزترین مردم در مقابل دیدگان من هستی، تو جان منی، تکیگاه منی و تو بزرگ خاندان منی و پیروی از تو و تبعیت از تو بر من یک فرض واجب و قطعی و حتمیه، اما اگر اجازه بدی من میخوام چند کلمه برای تو خیرخواهی داشته باشم. این راه عرض دادن با امامه. راه عرض دادن با امام گستاخی نیست. انتقال یک خبر به امام باید با رعایت جمیع جوانبش باشه تا لطافت بار حق و گفته حق و کلامش رو پیدا بکنه. وقتی این عرض دادن، امام علیه السلام بهش اجازه داد و او پس از اجازه گفت آقا تا اونجا که میتونی خودت از یزید ابن معاویه دور کن، هر چی ممکنه فاصله بگیر، از شهرها دور شو و از طریق نمایندگان و سفرهایی که انتخاب میکنی حتی با مردم تعامل کن. ببینید معلوم میشه تمام قلمرو به اسلامی برای حسین ابن علی ناامن شده و مغز پیشنهاد محمد ابن حنفیه به امام این بود که اگر اجماع مردم برای بیعت با تو مهیا شدن و آماده شدن به اونها اقبال کن و رهبری اونها رو عهده‌دار شو و اگر مردم به اتفاق و یک دستی نرسیدن خود به خطر ننداز. این روح و محتوای بیان محمد ابن حنفیه برای امام این بود. توصیه دومی هم محمد ابن حنفیه داشت که این توصیه دوم بسیار روشنگر و در این حال سخت ملال‌آوره. اون چی بود؟ توصیهش این بود که آقا به طرف مکه برو، اگر آنجا برای تو امن بود خب همون جایی که دوست داری، خب حسین ابن علی کعبه رو دوست داره، حرم امن الهی رو دوست داره و زمان هم در ماه حرامه، یعنی هم محرم ماه حرامه، هم ذی حجه ماه حرامه، هم ذی قعده ماه حرامه، رجب رو داره میرسونه. اگر امام علیه السلام خودش رو به مکه برسونه در حرم امن الهی که همه چیز محترم میشه، حتی گیاهان و نباتاتی که در حرم هستن خب باید به طور طبیعی در یک جریان تربیت دینی یا مقید به تربیت دینی باید برای حسین بن علی امنیت وجود داشته باشه. لذا این انتخاب و این پیشنهاد یک پیشنهاد استراتژیک بود، از یک منطق قدرتمند عقلی هم برخوردار بود، ضمن این که عقبه وحیانی و عقبه تاریخی هم براش وجود داشت که نوعاً حریم حرم رو مردم حتی در عهد جاهلیت هم محترم میشموردن. اما اگه حرم نوعاً میدی، یعنی ببینید محمد بن حنفیه در اینجا داره مشاوره میده، یعنی به تشخیص رسیده، عاقل، امام داره حرفش گوش میده، میگه اما اگر احساس کردی اونجا ناامنه، اون موقع به ریگزارها و شکاف کوها پناه ببر و از شهری به شهری روانه شو تا بالاخره ببینیم که کار مردم به کجا میرسه. ببینید شرایط کاملا نظامی و امنیتی، این نمیتونه مثلا در همین حد فاصله کوتاه عمر ریاست یزید و مرگ معاویه اتفاق افتاده باشه. این قطعا یک برنامه ریشه دار بوده، قطعا یک استراتژی حساب شده بوده، تمام شهرها رو مدیریت کردن، راه ها رو ناامن کردن، اصلا تمام قلمرو اسلامی برای از سید الشهدا کربلاست. این نیست که اگر از سید الشهدا میمون تو مدینه قضی اسلامی شد یا میرفت در یه گوشه دیگه از قلمرو اسلامی حتی سکوت میکرد قضیه و انجام میرسید. ابدا حاکمیت طاغوتی بنی امیه فرصت رو مناسب برای حصل شجره طیبه اسلام به دست آورده. هر جا و هر نقطه قلمرو اسلامی مقتل و قتلگاه حسین بن علی بود. امام در یک همچین شرایطی قرار گرفته بود. وقتی حرف محمد بن حنفیه به اینجا رسید، امام ضمن این که او رو تمجید کرد، او رو توصیف کرد، او رو سرود، یک نگاه نافذ در چشم دل محمد بن حنفیه انداخت و او رو خاطر جمع کرد که به خدا سوگند اگر در دنیا هیچ پناهی هم نداشته باشم هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد، چون بیعت معنا و مفهوم دیگه داره پیدا میکنه. شرایط شرایط امام حسن نیست، شرایط شرایط گذشته نیست. نقطه اوج هر دو جریان در حال به ظهور رسیدنه، هم حسین بن علی هم یزید، هم حماسه است هم فاجعه. نقطه وسط دیگه وجود نداره، یعنی در این کار و در این مسیر و در این نزد همه چیز در اوج عظمته. طاغوت بنی امیه برای خلق هر فاجعه‌ای با هر قیمتی مهیا شده و کمر بسته، طبیعیه، جنس و نوعی از مباهله عملیه که هر دو طرفش مدیریت میکنن. حسین بن علی هم اومده در این را پاکبازی بکنه تا مهمترین حماسه آفرینش آنچنان رقم بخوره که دیگه حجتی در هیچ جا نباشه مگر بر همه تمام شده باشه. لذا یک منشوری رو تدوین کرد که تحت عنوان وصیت اون حضرت به محمد بن حنفیه در اختیار ماست. این وصیت نامه بسیار مهم و درس آموزه و در این حال روشن کننده تمامی ابعاد نهضت عاشوراست و اساساً تحلیل درست از نهضت عاشورا بدون تحلیل درست و درک درست از این وصیت نامه ممکن نیست برای اولاد آدم به دست بیاد. این منشور خیلی کوتاهه، اما یک دوره کامل معارف حقه دین و جنس و روش ابی عبدالله در تدوین این منشور از جنس روش و مدل پیغمبر عظیم الشأن اسلام در حجة الوداع که لازمه به صورت هرچند گذرایی ما هم در اینجا به عنوان یک تکلیف و وظیفه اساسی این منشور رو با هم یه مختصری مرور بکنیم. متن پیام امام و منشور امام اینطور شروع میشه که این وصیت حسین بن علی به برادرش محمد بن حنفیه است. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله جاء بالحق من عند الحق. شما ببینید اگر خطبه پیغمبر اکرم رو نگاه بکنید در ادامه میبینیم که جنس معارفی که میاد بدونی که مردم رو به شهادت بگیره از جنس تعالیم پیغمبر اکرم اسلامه، و ان الجنت حق و النار حق و ان الساعت آتیتا لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. به کی داره میگه؟ مردم از چی ابهام دارن؟ آیا فضای افکار عمومی اینقدر مشوش شده و اینقدر در هم آمیخته شده که مردم احتمال اسلام هم به گزیده پیغمبر نمیدن؟ بعد از اینکه امام علیه السلام این مطالب رو که در واقع میشد ارثیه ناموسی بشره، با همین منشور میشه به سعادت رسید، با همین منشور میشه به عزت رسید، و حقیقت اصاره کلام انبیا و اولیا همین وصیت‌نامه سید الشهدا است. امام بعد از اینها اشاره میکنه به اینکه جریان نهضت و حرکت خودش رو با محروم کردن یک جمعیتی برای همراهی با او میخواد آغاز بکنه. تمام ارزش‌های جاهلی واقعا احیا شده بود، چیزی در جامعه وجود نداشت که امام علیه السلام بنا باشه درنگ بکنه. ابو سفیان اومده بود در تندیس یزید، ابو لهب آمده بود، تمام جریان جاهلیت و کفر قریش در حالی که لباسی از دین تنشون کرده بودن با همه شقاوت، با همه پلیدی و با همه برنامه ها اومده بودن در مقابل وجود مبارک حسین ابن علی قرار گرفت بودن. مردم هم دیگه طبعشون به این شرایط عادت کرده بود، عضو گرفته بود. به طور عموم یه عده‌ای هم که بصیرت و آگاهی داشتن حاضر نبودن تاوان این بصیرت و آگاهی رو بپردازن و یا دنبال خلق حماسه‌ای باشن و یا قیمتی رو که برای صیانت از امام حق میپرداختن متناسب با دریافتهای دنیایشون نمیدیدن. امام علیه السلام ابلاغ رسمی کرد، انی لم اخرج عشرن ولا بسرن ولا مفسدن ولا ظالم. اعلام رسمی امام اینه که خروج من و قیام من اثر هوا و خودنمایی و ماجراجویی و سرکشی و فساد و تبهکاری و ستم و تعدی نیست. مگه مردم نمیدونن که امام باید این رو اعلام علنی بکنه؟ این عبارتی که امام علیه السلام به استخدام در آورده در حقیقت معارفه روحیات خواص عوام جامعه مسلمانان وقت بود، یعنی بافت و ترکیب جمعیتی مردم مسلمان در اون موقع متأثر از این انحرافی که در تربیت اونها طی 49 سال گذشته به وجود اومده بود، همین مردم را به جا گذاشته بود. با این ویژگی ها جامعه رو ساخته بود، یا خودنما بودن، یا ماجراجو بودن، یا مفسد بودن، یا ظالم بودن، یا ترکیب و آب و جمع همه اینا با هم دیگه بودن. امام داره اینها رو افشا میکنه. این خصلت و ویژگی ها محصول عملیات و اجرای شدن پروژه نبوت گریزی، امامت حراسی و ولایت ستیزی بنی امیه بود که دقیقاً در جامعه وجب به وجب و قدم به قدم نهادینه شده بود. پیغام امام بسیار روشن بود، یعنی هر کسی با این ویژگی هاست حق ورودی به این ماجرا رو نداره. شما ببینید شرایط یک شرایط استثنایی، امام برای برخورد و مقابله و به نتیجه رسوندن این نهضت مبارک و مقدس به عده و عده نیاز داره. در سیر جریان طبیعی زندگی بشر معمولا حاکمان و زمامداران دست به دامن مردم هستن، گاهی وقتا به وادی تملق و به وادی دروغ می غلطن، اما در کنار این تمهیدات که عرصه کاملا بر حضرت سید الشهدا علیه السلام تنگه، او از همون آغاز راه در هر نوع آلودگی و لودگی رو به روی نهضت خودش میبنده. چرا؟ چون بناست بی نقص‌ترین اتفاق آفرینش بیفته. هیچ فردی و هیچ گروهی از حوزه دید و نگاه امام علیه السلام محروم نیست. چند کار اساسی کرد. در این فراخوان یه دیر ممنوع الورود کرد. خب بالاخره وقتی امام حرکت میکنه با توجه به پایگاه قدرتمند اجتماعی امام و ضمن این که جامعه میتوانه دستخوش یک تحول باشه با مرگ معاویه و جانشینی یزید و عقبه‌ای که در این ماجرا بود، امکان داشت خواص جامعه‌ای که در دستگاه حاکمیت هم بودن دوستی و رفاقتشون با بنی امیه علل اصول از سر اعتقاد نبود. اینا دنیاشون رو با اونها تأمین شده می‌دیدن. خب اینا اگه مردم یه عده حساب می‌کردن می‌اومدن با کاروان راه می‌افتادن که اگر ما با حسین ابن علی نریم بعد قدرت رو به دست آورد ما چی بگیم؟ ولی باش راه می‌افتیم می‌ریم. اگر قدرت بود سهام داریم، اگه دیدیم اوضاع به هم خود برمیگردیم. امام علیه السلام گفت حق نداره کسی بیاد. چرا حق نداره بیاد؟ برای این که مبانی نهضت رو هم در واژگان بعدی داره تبیین میکنه، ولی قبل از این که اونها رو مشخص بکنه میگه خود نماها نیاین، ماجراجوها نیاین، مفسدها نیاین، اونهایی که طبع ستمگری کردید نیاین، که انما خرج دونه طلب الاسلام فی امت جد. در هر دو سو در نهایت عظمت و فخامت ابی عبدالله حرف میزنه. او دستشو به طرف مردمی که دارای مبنا نیستن و به علت دور بودن و محروم بودن از مبانی اصیل دین به انحطاط و پستی افتادن دور میکنه، نه دراز میکنه. نقطه مقابلش با مردم هم در اوج صداقت و صراحت صحبت میکنه، با مردم هم تملق نمیکنه. میگه من خروج میکنم، حرکت میکنم برای اصلاح امور مردم. خود دقت بفرمایید، اصلاح امور مردم. هیچ نگاهی متأثر از نیازهای مردم نمیکنه امام. برای مردم فایده جدای از بقیه اجزایی که امروز به عنوان حیات عام و خاص جامعه انسانیت باز نمیکنه. ایشون صراحتا یه کار مردم خرابه. نمیفرماید نهضت اصلاحی من فی امر جدی فی القرآن نداره، فی امت جدی. یعنی چی؟ یعنی کار مردم به علت فاصله گرفتن از تعالیم قرآن و هدایت ها و روش های پیغمبر به جایی رسیده که اینها رنگ و بوی دین دیگه ندارن، خود مردم ندارن. این مردم باید اصلاح بشن. نهضت امام پس یک نهضت اصلاحیه، اما نهضت اصلاحی امام بر اساسی ترین و محکمترین مبانی و اصولی است که از ناحیه غیب عالم و با تعلیم پیغمبر در اختیار جامعه است. یعنی چی؟ یعنی نهضت اصلاح طلبی در دین یک نهضت بیبرو برگرد حتمیه، اما این نهضت اصلاحی سوار شده بر مبانی و اصول و محکماته. هر دو طرف رو امام علیه السلام تخته میکنه. اگر یک اصولگرایی باشه که اعتقاد به اصلاحات پیوسته نداشته باشه بر اساس همین مبانی، این هرگز اصولگرایی است. و اصلاح طلبی که دنبال مبانی نباشه برای اینکه چراغ و مشعل هدایتی حرکتش باشه، اونم اصلاح طلب نیست. محصول حرکت او افساد و محصول حرکت این جنایت و فاجعه است و تعجب. لذا نهضت سید الشهدا یک نهضت اصلاح طلبانه است بدون برو برگرد. انما خرجت لطلب الاصلاح، هدف اصلاح مردم هم. هیچ وقت نمیگه مردم قهرمان شما فلانید بهمانید باید این کار رو بکنیم. اصلا اینجوری نیست. حضور امام، جان امام، روح امام منت بر مردمه. این مردم درسته که اهل نمازن، درسته اهل تهجدن، درسته که در مسجد حضور پیدا میکنن، در جماعات حاضر میشن، اما رنگ و بوی زندگیشون با پیغمبر ناسازگاره. اینا تیغای دست بنی امیه. چه قیمتی برای اصلاح این مردم و برگردوندنشون به سنت پیغمبر قابل تصوره؟ همونی که پیغمبر کرد، یعنی جان شریفش رو به این میدان وارد کرد، همه موجودیتش رو آورد، چه در غزوات چه در جریان مباهله. شما میبینید پیغمبر پاسبازی کرده، اما ورود و ظهور اجرایش برای پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و امام حسن حاصل نشد تا به مقطع ابی عبدالله علیه السلام رسید. ببین یه مدل حکومته، کسی حق نداره بغل این عبور بکنه. این رو ابی عبدالله علیه السلام اگر باور کنیم برای محمد ابن حنفیه گذاشته ولا غیر، این دقیقا هر که صاحب این فکره تو سفره بنی امیه شب و روز داره میخوره. نه، همه عالم به عنوان محمد ابن حنفیه مخاطب ابی عبدالله، هر کسی در هر جایی هست، پیغام ابی عبدالله و مرامنامه ابی عبدالله باید در متن زندگی ما پویایی داشته باشه. تو خونه ها باید با این هدایت درست کرد، در نظام اداری کشور باید هدایت درست کرد. زندگی میزانی و نامه میزانی سید الشهدا باید تبدیل بشه به یه جریان و روند و فرایند رو به رشد برای اصلاح امور مردم. نباید ضایعات و زبالات در حاشیه دستگاه های اجرایی مملکت ما امروز، فردا و تا اون روزی که زمین حیات داره آرامش و امنیت داشته باشن. نباید ماجرا جوها بیان. نباید اونه که به طمع دنیا دنبال آدم های نجیب و اصیل و عفیف اومدن حاشیه امنیت داشته باشن و محصول کار خوبای جامعه رو با لجن مالی هاشون از بین ببرن. به هدایت ابی عبدالله، دستور او به محمد ابن حنفی است، ارشاد او برای جامعه بشریه، اما این رو به عنوان یک الزام قدرتمند نظارتی روز قیامت مؤاخذه میکنه امت رو. هر کسی در هر جا نشسته، این حکومت، این زمامداری امانت الهیه، بعد وجدان بشرم بهش موافقه. شما ببینید چقدر نهضت شده، چقدر انقلاب شده، چقدر حرکت شده. خب بالاخره در تاریخ اسلام اتفاقات مهم هم افتاده. وجود مبارک امیرالمومنین در روز احزاب یک شمشیر پایین آورده، پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه. تا حالا یه ساعت شده فکر بکنیم برای جلسه بگیری؟ شده برای تعظیم بکنی؟ اما هنوز محرم نیومده، مردم رو سفره حج عشق بر تحنیه صورت مردم میشینه و بیرق ابی عبدالله و عزای حسین ابن علی در بین مردم رواج پیدا میکنه. هر وجدان آقایی به حسین ابن علی میرسه رنگ ابی عبدالله به خودش میگیره. خیلی هم رد بشیه نداره. برای چی؟ برای این که در نهضت حسین ابن علی صراحت، صداقت و برخورد بی اغماز. برای چی؟ برای اقامه دین. خب مردم اعتماد کردن. امام علیه السلام میگه ماجراجو اگر وارد نهضت اصلاحی بشه کارش به خودنمایی میرسه. اینا در تلفیق با هم معنا پیدا میکنه. میگه خودنما اگر در نهضت اصلاحی وارد بشه کارش به تباهی میکشه. مفسد اگر کارش در نهضت اصلاحی باز بشه کارش به ظلم و ستمگری میرسه. خب امام میخواد همه اینا رو سامان بده با دست آدمایی که داره این خصیصه و ویژگی هستن که نمیتونه این کارو بکنه، که چون حریم هم حریم پاک بازیه، دست رد به سینه همه میزنه و بعد آدمایی رو میاره که تمام قد معروفه، با همه وجود تو آفرینش قرینه و معادل ندارن، یه جمعیتی رو حرکت میده برای که ضامن راه باشه و برای اینکه دلیل محاسبه باشه. در کربلا و در نهضت حسین ابن علی اصلا آدم متوسط نیست. یعنی کار بچه یک ماهه، شیش ماهه، یک ساعته، 12 ساله، پیرمرد 80 ساله، پرچمدار کربلا، همه با هم دیگه وقتی وزن میشن نمرشون 20 تمامه. کاری رو انجام داده که به عنوان معیار و موازنه همه عالم رو به استیضاح میکشونه. بعدم روشن میکنه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. چطور این کار میخواد انجام بده؟ اريد ان امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یه پرچم بلند میکنه، دعوت به معروف میکنه و بازداشت از منکر میکنه. یعنی تمام این حرکت بر مبنای خیره. تیغ این حرکت برای نفی شره. اینم با مکانیزم نهضت اصلاحی اوست. اما مبناش چیه؟ اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما که میخواید بیاد بدونید من پار جای پای پیغمبر میذارم، پای جای پای علی میذارم. کار پیغمبر و امیرالمومنین احیاء ارزش‌های قرآنی بوده. قرآن که عفون نداره، جامعه 49 سال رفته، 49 قرن هم که عبور بکنه، 490 قرن هم عبور کنه، اگر همه یه جا تبدیل به فضیلت بشن به دامنه فضائل قرآن برسن. قله حقایق قرآن و اهل بیت قابل درک نیست، نیازی به اصلاح نیست. مردم به علت بی قرآنی بی هویت شدن. این مردمن که با گذاشتن پیغمبر وجود و موجودیتشون تبدیل به کفر شده. اینو باید اصلاح بشن. خب اینا میدونن. خب حالا ایستادن اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. خب اگه بیاد سر کار، نه یک قرون مفت کسی میده، نه صندوق رو باز میکنه، نه اعانه جمع میکنه، هیچی. نه توبلبلون، نه بلبلتون، ولی تو غربلون، نه غرب. کار انو میاد اینجا، بعد عمر رو زیاد میشه، سفر رو زیاد میشه، شطر سوار هم زیاد میشه، انواع و اقسام فتنه ها میاد. این رو یه بار نه آزمودن. لذا دشمن بیرحمانه در صدد حذف حسین ابن علی و حسین ابن علی شجاعانه و بی اغماز برای احیای ارزش‌های پیغمبر وارد این میدان شده. بعدم میفرماید فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علیه هازا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم. اب نداره، اگر کسی اومد با من، منو پذیرفت و با من همراهی کرد، قول خدا رو پذیرفته، منتی به من نداره که. و اگر کسی هم نیامد من صبر میکنم. چرا میخواد صبر میکنه؟ برای اینکه او بناست در عالی ترین افق آفرینش غروب نداشته باشه. خودش میدونه خورشید بی غروبه، خودش میشه اتفاقی داره میفته. اسیر و به سیرت جد. من عرضم رو چون لحظات پایانی هست و قبل از حرکت کاروان به اینجا میرسونم، ما اگر هدایت حسین ابن علی در زندگی همون جریان نداشته باشه، حقیقت کربلا درک نشده
بودند. فرصتی برای حرف دیگری نیست جز اینکه خداحافظ. سپاسگزارم از صحبت.